بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. ادلة القائلین به عدم حجیت خبر الواحد و الجواب عنها و کیفکان فالمحکی عن السید و القاضی و ابن زهره و طبرسی و ابن ادریس عدم حجیت الخبر و استدل لهم بالآیات الناهیه عن اتباع غیر العلم الی آخر. بحث ما در فصل پنجم از ظنون و امارات در حجیت خبر واحد بود. اول بحث کردیم که این بحث خبر واحد از اهم مسائل علم اصول هست، با بیانی که مرحوم آخوند فرمودن. چرا؟ برای اینکه منات اصولی بودن مسائل این هست که کبرای قیاس برای استنباط احکام شرعی واقع می شود. و اما کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند، از جمله سید رضی، قاضی ابن زهره، طبرسی یا طبرسی هم بعضی ها ضبطش آوردن و ابن ادریس، اینها قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند و ادله‌ای برای خودشون ذکر کردن، از جمله آیات هست، روایات هست و اجماع. آیاتی که میتونه دال بر عدم حجیت خبر واحد باشد، مانند این که بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. چرا؟ برای این که خبر واحد از ظنون هست و ظنونم ارزش و اعتبار ندارد. یا اینکه آیه شریفه ما لا تقف ما لیس لک به علم، پیروی مکن چیزی را که به او علم نداری. لا تقف، نه از ماده قفا اومده، قفا که معنای پشت گردن باشه، یعنی پشت سر یک مطلبی راه نیفت مگر اینکه علم به اون مطلب داشته باشه. و چون خبر واحد جز زنون هست، لذا پیروی از اون شایسته نیست. آیاتی که اشاره به این مطلب یا روایاتی که اینها استفاده کردن برای عدم حجیت خبر واحد، مانند رد ما لم یعلم انه قولهم، نمیدونی که آیا قول معصوم هست یا نیست، میگن اینو چه کارش بکن؟ ردش بکن. لم یکن علیه شاهدون من کتاب الله او شاهدان، تا زمانی که یک شاهد یا دو شاهد بر این خبر واحدی که موافق با کتاب باشد پیدا نکردی، اونو نپذیر. او لم یکن موافقا للقرآن، یا چیزی که موافق با قرآن نیست اونو نپذیر. یا روایاتی که بر بطلان ما لا یصدقه کتاب الله، روایاتی و خبر واحدی که تصدیق کتاب الله نمی کند، یا اینکه ما لا یوافق کتاب الله زخرف، روایاتی هست که هر چیزی که موافق با کتاب الله نباشد زخرف است. و اینکه علی النهی عن قبول الحدیث الا ما وافق الکتاب او السنه، چیزی که موافق با کتاب و سنت نیست اونو ردش کن. این همه روایات، اینها دال بر عدم حجیت خبر واحد گرفت. این هم از روایات. و اما اجماعی که حکایت شده از سید مرتضی که قائل هست که اجماع به منزله قیاس هست و قیاس هم عمل به قیاس، ترکش معروف بین مذهب شیعه هست و خبر واحد هم چون از مصادیق قیاسه، ما باید اونو ردش کن. و اما جواب از این استدلال ها، استدلال اول با آیات بود. جواب میدیم که اولا این آیاتی که اینجا اومده اطلاقش شامل اصول اعتقادیه میشود، یعنی اینکه خدمت شما عرض بشه جایی باید شما علم یقینی داشته باشید که اینا جز اصول اعتقادی باشند، مانند توحید، معاد، نبوت، امامت، همه این مسائل کلامی. و عمومیت شامل فروعات شرعیه نمی شود. شما جای علم نداشته باشید در فروعات شرعی، اشکال نداره که اونو امتثال بکنین و اشکالی درش پیش نمیاد. این جواب اول. بنابراین اون آیات که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در اصول اعتقادی هست. و دوم این که ولو سلم عموم این آیات برای این احکام شرعی رو بپذیریم، این عموم مخصص است به خدمت شما از روش ادله دیگر. ما میگیم حالا عمومیتش ولو این که شامل احکام شرعی بشود، که شما نباید اینجا چیزی رو که زن بهش دادین پیروی بکنین، میگیم آقا این عموم مخصص به ادله آتیه هست که ما بعدش میگیم که میتواند تخصیص بزنه این عموم آیات رو. این جواب از استدلال اول. اما استدلال دوم در خصوص روایات بود. جواب از این دلیل اینه که به ان الاستدلال بها خالن عن استداد، این خالی از احکام و محکمی هست. چرا؟ برای اینکه همه این روایاتی که شما داله بر عدم حجیت خبر واحد آورده اید، همه خود خبر واحد هستن و باید شما اول حجیت خبر واحد رو بپذیرین، بعدش بگین اینها داله بر حجیت یک عدم حجیت خبر واحد هست. تنهو دور پیش می آید. حالا کسی بیاد اشکال بکنه، میگه که این روایاتی که ما میگیم خبر واحد نیستند بلکه متواتر هست. البته متواتر لفظی و متواتر معنوی هم نیستند بلکه متواتر اجمالی هست. ما سه نوع تواتر داریم: تواتر لفظی که به عینهی در روایت دیگر الفاظ تکرار بشود. یک تواتر معنوی داریم که لفظ دقیقا تکرار نشود بلکه اون معنا دقیقا تکرار بشود. و یک تواتر اجمالی داره، یعنی روایاتی که همه خود خبر واحد هستند معطوف به یک به شما اصلا مطلب هست، گرچه الفاظشون و گاهن معانیشون با هم فرق میکند. به این تواتر میگن تواتر اجمالی. لذا حجت هم میتونه باشه، یعنی اینکه ما بگیم همه این اخبار از معصوم صادر نشده، این حرف پذیرفته ای نیست. لذا اینها تواتر اجمالی بر این مطلب دارن که خبر واحد حجت نیست. جواب از این اشکال رو چجوری میدیم؟ میگیم آقا اون چیزی که قدر متیقن از تواتر اجمالی هست، اون چیزی که موافق با همه این تواتر اجمالی این هست، عدم حجیت خبر، خبری هست که مخالف با کتاب و سنت باشه. یعنی قدر متیقن از همه این روایاتی که به تواتر اجمالی ذکر شدن این هست که خبری اگر مخالف با کتاب باشد این حجیت ندارد و این ضرری به بحث ما وارد نمی کنه. اتفاقا ما که حجیت خبر واحد را میپذیریم، اونجایی هم که معارضه با کتاب باشد و مخالف با کتاب باشد، در مقام معارضه اونو کنار میگذاریم. بنابراین این نمیتونه از اساس بگیم که اصلا هیچ حجیتی برای خبر واحد نمی آورد ولو اینکه مخالف با کتاب نباشه. بله اگر مخالف با کتاب باشد حجیت ندارد. و ما توی بحث معارضه هم اتفاقا به این ملتزم میشیم، اشکالی هم در این ساحت نیست. و اما دلیل سوم که اجماع بر عدم حجیت خبر واحد باشد، میگیم این اجماعی که شما بحث میکنین یا اجماع محصل است و یا اجماع منقول. اجماع محصل غیر حاصل و اجماع منقول هم غیر مقبول. اشکالاتی که از مرحوم آخون قبلا وارد میکرد، مخصوصا در این مسئله مورد نظر ما که بخواین شما عدم حجیت خبر واحد را با اجماعی بیارین که اون اجماع خود خبر واحد است. چون ما اجماع رو قبلا بحث کردیم، یا اجماع به تواتر یا به اجماع به خبر واحده. حالا یک خبر واحد مانند سید مرتضی که خبر واحده ادعای اجماع میکنه، خب این دور پیش میاد. شما میگی خبر واحد حجت نیست، خب به طریق اولا اجماعی که به خبر واحد باشد حجت نیست. چجوری میتواند این اجماعی که خود حجت نیست عدم حجیت خبر واحد را اثبات بکنه؟ این از این مطلب. علاوه بر این که این اجماع منقول معارض به مثل خودش هست، یعنی بعضی هم ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد کردن. پس این از ادلهی که قائل به عدم حجیت خبر واحد بودن. و اما کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستن، اینها هم ادلهی دارن در کتاب و در سنت و در اجماع و در سیره عقلائیه که به تک تک اینها میپردازیم. فصلون، این فصل رو دیگه بهتر بزنیم فصل مثلا 5-1، اینها دیگه جدای از این فصل پنجم که وجیت خبر واحد باشد نیست، تا این که این بحث خبر واحد تا کجا ادامه پیدا میکنه، تا خدمت شما از بشه صفحه 352، الان صفحه 315 هستیم، 352 نزدیک 40 صفحه به حجیت خبر واحد میپردازیم، اونم در چند فصل؟ در 4 فصل، یعنی فصل پنجم خودش 4 بخش داره که بخش اولش بحث آیات هست، آیا آیاتی هست که دال بر حجیت خبر واحد باشد یا نباشد. اولین آیه، آیه نبأ، آیه نبأ در سوره حجرات آیه 6 که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. البته اونجا که میگه ان تصیبو یعنی ان لا تصیبو، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خبر فاسقی به شما رسید فتبینو، اونو مورد تبیین قرار بدین، ازش تفحص بکنین که این آیا درست هست، مصابه به واقع هست یا نیست. چرا؟ ان لا تصیبو، تا این که ان لا تصیبو قومن به جهالتن، تا گرفتاره یک جهالت نشوید، فتوس به علاما فعلتون نادمین، تا سرانجامش پشیمانی باشه. خب بعضی اومدن استدلال کردن به حجیت خبر واحد سخه، یعنی زمانی که عادل باشد، به این آیه نبأ. یکی از استدلال ها استدلال به مفهوم شرط می باشد، این جمله شرطی هست دیگه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب اگر ما قائل به این باشیم که شرط مفهوم دارد، با انتفاء موضوع حکم هم باید منتفی بشود، که اصطلاحا مثلا میتونیم بگیم در باب منطق از باب نقض و طرفین هست، اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال است، میگیم که اگر الف ب نباشد آنگاه جیم دال نیست دیگه. اینجا میگه اگر خبر فاسقی به شما رسید شما او را تبیین کنید، اینجا اگر خبر فاسقی به شما نرسید، یعنی خبر عادل بود، خبر سقه بود، از اون تبیین نکنید، اون چیزی که تبیین میخواهد خبر فاسق هست. هم میتونیم بگیم از باب نقض و طرفین به بیان منطقی، هم میتونیم بگیم یک نوع قیاس استثنائیه با یه تسامح، مثلا بگی آقا اگر خبر فاسق به شما رسید آنگاه از او تبیین کنید، خبر فاسق به ما نرسیده است بلکه خبر عادل به ما رسیده است، فثبت که از او تبیین نکنید. البته تو قیاس استثنایی اگر یادتون باشه عین مقدم منتج به عین تالی هست، ولی که نقض مقدم منتج به نقض تالی نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه که اون لازم اهم از ملزوم خود باشه. خب ما اگر بخوایم به قیاس استثنایی اینجا این مسئله رو استنتاج بکنیم، با اون اشکال منطقی روبرو میشیم که این نقض مقدم منتج به نقض تالی نیست. خب اصل قضیه چی هست؟ میگه اگر خبر فاسق به شما رسید شما از اون تبیین بکنید، خبر فاسق به ما نرسیده است، نقض مقدم داری میکنید، در حالی که نقض مقدم همواره منتج به نقض تالی نیست، مگر این که بینه، خوب دقت بکنیم، مگر این که بین مقدم و تالی یا بین موضوع محمول نسبت تساوی باشد. اگر نسبت تساوی باشد می شود که نقض مقدم منتج به نقض تالی باشد. و اینجا اتفاقا حضرت آخوند بعدش میگه ادعای انحصار میکند، وقتی ادعای انحصار میکند یعنی که بین این مقدم و تالی نسبت تساوی هست. لذا یک جور هم میتونیم بگیم قیاس استثنایی هم هست، ولی بیشتر از باب استدلال مباشر هست و اون نقض و طرفینه. مثلا مفهوم شرط همون نقض و طرفین منطقی هست. البته یادتون هست تو نقض و طرفینم هر قضیه منتج نیست، بلکه موجبه کلیه و سالبه کلیه منتج هست. اون موجبه جزئیه و سالبه جزئی منتج نیست. خب پس ما میتونیم بگیم از باب مفهوم شرط این آیه دال بر حجیت خبر عادل میباشد. بعدش هم مرحوم آخون تعریضی داره به قول شیخ انصاری، که شیخ انصاری توهم این کرده که به واسطه مفهوم شرط ما نمیتونیم استدلال بر حجیت خبر واحد به واسطه این آیه بکنیم. چرا؟ برای اینکه این قضیه از باب تحقق الموضوع میباشد، و چیزی اگر قضیه شرطی از باب تحقق موضوع باشد مفهوم ندارد. حالا تحقق موضوع مانند چی؟ مثلا بگیم که ان رزقک الله مولودن و کان ذکرن فختنه، اگر خداوند به شما مولودی را روزی کرد و اون مذکر بود، پسر بود، اون را ختنه بکنید. این میگه از باب تحقق موضوعه. یعنی چی؟ یعنی تنها موضوعی که اینجا متحققه و حکم روی او میآید مولود مذکر است. یعنی نمیتونیم نتیجه بگیریم پس اگر مولودی به تو نداد ختنه نکنی، از باب سالبه به انتفاع موضوع. پس قضیه اگر از باب تحقق موضوع باشد، یعنی فقط یک موضوع داریم دیگه، موضوع شرطی ندارد که این شرط گاهن از او مفارقت بکند و گاهن با او ملازمت پیدا بکند، خب وقتی که این موضوع میرود دیگه حکمی هم اصلا باقی نمیماند، سالبه به انتفاع موضوع میشود. شیخ انصاری که اندهو توهم این کرده این قضیه از باب تحقق الموضوع هست. یعنی اگر خبر فاسق نیامد تبیین نکن. بله اگر خبر فاسق نیامد اصلا نیاز به تبیین نداره. خب یعنی نه خبری هست نه فاسقی هست، سالبه به انتفاع موضوع. اون قضیه شرطی میگه اگر خبر فاسق آمد تبیین کن، اینجا میگه اگر خبر فاسق نیامد، درست مثل همون مولود ذکره، تبیین نکن، از باب سالبه به انتفاع موضوع میشه. دو تا مساخش که هنو یک موضوعه.
یعنی اگر خبر فاسق نیامد میتونه کلا خبر نیاد.
آفرین، این جوابی که مرحوم آخون میگه. مرحوم آخون میگه از باب تحقق الموضوع نیست که شما فکر کنین این شرط مقوم برای موضوعه که بشه از باب تحقق الموضوع. این شرطی که میگه اگر خبری آمد و آنگاه این خبر فاسق بود، این فاسق از باب مقوم برای این موضوع نیست که بشه از باب تحقق الموضوع که اگر کلن این موضوع منتفی شد این سالبی به انتفاع موضوع ما نمیتونیم مفهوم بگیریم، بلکه به بیان فنی میتونیم بگیم اون قضیه به نحوی اینطور میتونیم انشاءش بکنیم که بگیم ان نبعو یجب تبیین عنه، نبع واجب است تبیین از او، اذا لم یجی الفاسق بهی. این اذا لم یجی الفاسق بهی شرطه و این شرط هم مقومه برای موضوع نیست. گاهن میتواند با موضوع باشد و گاهن میتواند مفارقه با موضوع باشد. نه اینکه شما توهم بکنین که اون قضیه شرطی اینجوریه نبع الفاسق یجب تبیین ان، که اون فاسق رو بیارین جزء موضوع، یعنی تمام موضوع چی بشود؟ نبع فاسق بشود. نه، موضوع ما اینجا نبعه نه نبع فاسق. حکم ما چی هست؟ تبیینه. چه زمانی تبیین میکنیم؟ زمانی که شرطش باشد. اون شرطش چیه؟ فسق. خب زمانی که شرط منتفی شد حکم منتفی میشود و موضوع هم سر جای خودش هست. بنابراین از باب تحقق الموضوع ما یه سال بعد این شد که شیخ انصاری کنده او فکر کرده این قضیه اینطور هست، یعنی نبع الفاسق یجب و تبیین عنه. و حال اینکه مرحوم آخون میفرمایند اینجور نیست، نبع الفاسق موضوع نیست، بلکه النبع موضوع هست. بگیم النبع یجب و تبیین عنه اذا لم یجی الفاسق به، ببخشید، النبع یجب و تبیین عنه اذا جا الفاسق به، لم یجی نداره. خب اینم از این مطلب. پس این تعریض به شیخ انصاری داره که شیخ انصاری فکر کرده این از باب تحقق الموضوع هست و از باب مفهوم سالبه به انتفاع موضوع هست، لذا مفهوم ندارد، و مرحوم آخون اینو رد میکنه. یک جواب دیگه به شیخ انصاری میده. جواب بعدی چیه؟ میگه آقا بالفرض بگیم از باب تحقق الموضوع، ولی تحقق الموضوع خود میتواند مفهوم داشته باشد اگر داله بر انحصار باشد، اگر داله بر انحصار باشد. و اینجا ظاهر این قضیه شرطی داله بر انحصاره، یعنی وقتی که حضرت باری تعالی میگه انجاءکم فاسقون فتبینو، نگفته انجاءکم فاسقون او عادل. خب چون عادل رو نیورده، کشف میشود که این حکم منحصر در خبر فاسق هست، ولی اون که از باب تحقق الموضوع باشد، یعنی این حکم فقط میره روی خبر فاسق، لذا اگر خبر فاسق برداشته شد حکمم منتفی میشه. پس اگر داله بر انحصار باشد بازم مفهوم دارد، و ظاهر این قضیه این هست که داله بر انحصار میباشد. اینم جواب دومی که مرحوم ماخون به شیخ انصاری میداد. این بنابراین از اشکال اول شیخ انصاری تا برسیم بعدش به اشکال دوم، گرچه متاسفانه تو این کتاب ها زدن بعدش زدن ال اشکال الاول و الجواب ان، در صورتی باید او اشکال ثانی باشه. این متن مال خود مرحوم آخون نیست، اون کسی که اینجا تصحیح کرده اشکال اول رو میباید اینجا مطرح بکنه که یک تعریضی به شیخ انصاری هست، و اشکال دوم شیخ انصاری اونجا مطرح میشه. و اما تطبیق ادلة القائلین بعدم حجیت خبر الواحد و الجواب عنها و کیفکان فالمهی عن السید و القاضی و ابن زهره و طبرسی و ابن ادریس عدم حجیت الخبر و استدل لهم، استدلال کردن اینها به چی؟ بالآیات الناهیه عن اتباع غیر ال از ظن لا یغنی ان ظن لا یغنی من الحق شیء و روایات داله و روایاتی که دال هست علا رد ما لم یعلم انه قولهم، نمیدونین که قول معصوم هست و رد بکنی. این یک دسته از روایات. دسته دوم از روایات او لم یکن علیه شاهد من کتاب الله او شاهدان، اگر یک شاهد یا دو شاهد پیدا نکردی برای این خبر واحد که اینها شاهد از کتاب الله باشن، اینها رو باید رد بکنیم. دسته سوم او لم یکن موافقا للقرآن، یا چیزهایی که موافق با قرآن نیستن. الیهم، این الیهم چیه؟ متعلق به رد، یعنی الروایا و روایات دالت علا رد ما لم یعلم ان قولهم، رد بر کی؟ الیهم، یعنی رد بکنی به سوی خود معصومین. چه نوع روایاتی رو رد بکنیم؟ این سه دست روایات. لذا بهتر بود اینجور می اومد و روایات دالت علا رد الیهم ما لم یعلم. آره، یعنی برگردون به معصوم مسکوت بشی که آقا این بالاخره چی هست. یا اینکه دسته چهارم از روایات او علا بطلان ما لا یصدقه کتاب الله، روایاتی که مصدق کتاب الله نیستن. او علا ان ما لا یوافق کتاب الله زخرفون، یا دسته پنجم که میگن هر چیزی که موافق با کتاب الله نباشد زخرف است. و دسته ششم او علا نهی عن قبول حدیث الا ما وافق الکتاب او السنه الا غیر ذلک. همه اینها دال بر عدم حجیت خبر واحد. و اما دلیل سوم ولی اجماع المحکی عن سید المرتضی فی مواضع من کلامهی، بل حکی انها از این سید انهو جعلهو قرار داده عمل به این خبر واحد را به منزلت القیاس فی کون ترکیهی. این فی متعلق به جعلهو هست، یعنی انهو جعلهو قرار داده سید عمل به خبر واحد را به منزل قیاس در چی؟ فی کون ترکیهی معروفن من مذهب شیعه. برای اینکه فی کون ترکی ترک این عمل به قیاس معروف نسبت به مذهب شیعه هست، بنابراین همین جور که عمل به قیاس معروف هست ترکش در مذهب شیعه، بنابراین خبر واحد هم باید همین جور باشد. ول جواب اما عن الآیات فبعن ظاهر منها اول متیقن من اطلاقها هو اتباع و غیر العلم فل اصول الاعتقادیه. اون آیات که میگن ان علم باید کار رو انجام بدی در اصول اعتقادی هست. لاما یا ام الفروع الشرعیه شامل فروع شرعیه نمیشود. این جواب اول. ولو سلم عموم حالها. جواب دوم، اگر تنزیل بکنیم از جواب اول، ولو سلم بپذیریم عموم این آیات را لها برای این به شما اصلا فروع شرعیه، فهیه این آیات مخصصتون بالعدله، اینها عمومی هستن که مخصص بالعدلت الاتیه علا اعتبار الاخبار الات. خب این جواب از آیات. و اما جواب از روایات، و اما عن الروایات فبعن الاستدلال بها خال عن استداد، استدلال بینها خالی از احکام هست. چرا؟ فانها اخبارون آهاد، برای اینکه اینا خودشون خبر واحدن و حال اینکه شما خبر واحد و حجت نمیدون. لا یقال انها این روایات و ان لم تکن متواترتون لفظا ولا معنا الا انها این روایات متواترتون اجمالا للعلم الاجمالی بصدور بعضها لا محاله. بگیم آقا خبر واحد اینا نیستن بلکه تواتر دارن، تواترشون هم گرچه لفظی و معنوی نیست بلکه تواترشون اجمالی است و تواتر اجمالی هم که واجب الاتباع هست. فانه یخال انها و ان کانت کذالک، بله گرچه اینها تواترشون تواتر اجمالی هست کذالک به تواتر اجمالی میخوره، الا انها این تواتر اجمالی لا تفید و الا فیما توافقت علی، این توافق اجمالی مفید نیست مگر جایی که متفق علیه بین همه این روایات باشد. و متفق علیه بین همه این روایات چیه؟ اونجایی که خبر واحد مخالف با کتاب باشد، اونجا حجت نیست. و هو این توافق غیر مفیدن فی اثبات سلب کلیان، این توافق مفید نیست در این که ما اثبات بکنیم سلب کلی را برای این که خبر واحد اصلا حجت نباشد، به نحو سالبه کلیه نیست بلکه به نحو سالبه جزئیه است. یعنی اون دسته از خبر واحدی که مخالف با کتاب و سنت است. کما هو این سلب کلی محل الکلام و مورد نقض و الابرام، و حال این که محل ما در مورد این سلب کلی هست که اصلا بگین مثلا خبر واحد حجت. و انما تفید و این اخبار عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب و سنه، اون چیزی که مجمع علیه همه این روایات هست متفق علیه همه این روایات هست چیه؟ انما تفید و این اخبار عدم حجیت خبری که مخالف با کتاب و سنت هست. ولی التزام بهی، و حال این که التزام به این اخباری که مخالف با قرآن هستند و حجت نیستن لیس به ظاهر، به بحث ما ضرری وارد نمی کند. بل لا محیط انهو فی مقام المعارضه، بلکه ما هم چاره نداریم از این مطلب که در مقام معارضه اگر خبر واحدی مخالف با کتاب بود اونا چکار بکنیم؟ حجت ندانیم. لذا به نحوه فل جمله خبر واحد چی می شود؟ حجت می شود. و اما عن الاجماع، کسی که ادعای اجماع کرد بر عدم حجیت، و ان المحصل من غیر حاصل، اجماع محصل که حاصل نمی شود. ول منقول منه لل استدلال بی استدلال بی این منقول غیر قابل لل اعتبار، یعنی غیر مقبول، و منقول غیر مقبول. چرا؟ خصوصا فی المسئله، مخصوصا در مسئله خبر واحد، کما یظهر وجهه لل متعمل. چرا؟ چرا خصوصا در خبر واحد؟ برای اینکه این اجماع منقول خود به خبر واحد به ما رسیده. خب چجوری میتواند اجماعی که به خبر واحد هست دال بر عدم حجیت خبر واحد باشه؟ اشکال بعدی، مع انهو معارضون به مثلهی، انهو به این اجماع منقول میخوره، اجماع منقول معارض با مثلش هست، و موهونون به ذهاب المشهور الی خلافه. خب همه مشهور حجت میدانن خبر واحد را، لذا تعارض پیدا میکنه این دوتا اجماع. و قد استدل للمشهور بالعدلت الاربعه، اما کسایی که دلیل آوردن برای حجیت خبر واحد، فل آیات لت استدل بها علی حجیت خبر الواحد الدلیل الاول آیت النبع، فمنها آیت النبع قال الله قال الله تبارک و تعالی و ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. خب این موضوع اینجا چی هست؟ بفرمایید. نبعه. موضوع نبعه. حکم چیه؟ تبیینه. شرط چیه؟ فسخه. اگر اینجوری باشه اون اشکال شیخ انصاری هم مطرح نمیشه. ولی شیخ انصاری موضوع رو چی گرفته؟ نبع فاسخ گرفت. لذا میشه ادباب تحقق کل. فمنها آیت النبأ قال الله تبارک و تعالی و ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا. و یمکن تقریب الاستدلال بها به این آیه من وجوه، از هرها، چون میتواند با مفهوم وصف هم باشه، ولی اینکه اینجا بحث مفهوم شرط آورده، از هر از اینها انهو این استدلال من جهت مفهوم شرط، مفهوم شرط همون نقض الطرفین منطقی هست. و ان تعلیق الحکم به ایجاب تبین ان النبأ الذی جیء به علی کون الجائی به الفاسق یقتضی انتفاعه عند انتفاعه. ان تعلیق، تعلیق میشه اسم برای ان، خبر ان چیه؟ یقتضی. یعنی چی؟ ان تعلیق الحکم حالا به ایجاب تبین ان النبأ الذی جیء به، اون حکم چیه؟ ایجاب تبین از خبری که اون فاسق بیاره. این علام متعلق به تعلیقه، یعنی ان تعلیق الحکم علا کون الجائی به الفاسق، اون تعلیق حکم بر چیه؟ بر جایی که بهی به نبع هست و اون جایی چیه؟ فاسق هست. خب حالا خبر از ان چی میشه؟ یقتضی.